أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند روایت دیگر رو امشب در باره غضب انشاءالله خواهیم خوند. اولین روایت به موضوع بحث امشب تسلط بر قوه غضب هست و مالک شدن بر قوه غضب. بفرماید که افضل الملک ملک الغضب از علی علیه السلام هستش. صحبت از دارایی هستش. اگر از دارایی مادی و اقتصادی بگیم، خب قطعا دارایی های معنوی از اون بالاتر هستش. اشد البلا فقر النفس، شدیدترین بلاها، مبتلاترین، بیچارترین افراد کسی است که دارای فقر روحی است. روحش فقیره. ممکنه پولدار باشه، ثروت زیادی داشته باشه، تجارت پر رونقی داشته باشه، اما روحن شخص فقیری باشه، گدا باشه. من دیدم آدمای خیلی پولدار و ثروتمندی رو که از فقر روحی خودشون رنج می‌بردن. اون وقت انسان نمی‌فهمه که مریضه، نمیفهمه که فقیر است. گاهی وقتا نه، میفهمه که اونی که به عنوان ثروت زیاد داره اون واقعا دارایی نیست و دارایی چیزیست که در نفس انسان وجود داره. پس فعلا بحث ما در مورد دارایی های مادی نیست که بحث دیگریست. سراغ دارایی های معنوی که میایم، قابلیت ها و دارایی های معنوی، این نکته برای کسایی که میخوان کار سازندگی رو خودشون بکنن، میخوان خودسازی کنن، جدی هستن در توجه به خودشون، واقعا دنبال رشد خودشون هستن، خیلی اهمیت داره. میفرماید از بهترین قابلیت ها و دارایی هایی که میتونید داشته باشید، چون انسان با دارایی هاش جلو میره دیگه، نداشتن که عدم هستش و فقدان هست. فقدان که کمک نمی کنه. چه گفتیم که اون چه که منشأ آثار هست چیه؟ وجود هست. وجود هست که منشأ همه آثار هستش. ما یه مسیری تا بی نهایت داریم، این مسیرم باید طی کنیم با روح خودمون. یک مسیری از توی جهنم با همه فشارها، درها، حیوانات، اژدها، آتش، دشمنها، با خیلی از آفاتی که ما رو تهدید میکنه توی جهنم داریم. همه جور بلایی توی جهنم سر انسان میاد. اون چه که کمک میکنه انسان از توی جهنم به سلامت رد بشه. از توی جهنم کجا؟ روی صراط. به سلامت رد بشه اون دارایی های انسان هستش. یعنی انسان باید دارایی داشته باشه، چیزی داشته باشه که به وسیله اون دارایی بتونه این مسیر رو طی کنه و به سلامت طی بکنه، رد بشه از اینجا، اون تو نمونه. شما اگر بی وسیله باشید، در یک دره عمیقی افتاده باشید بدون وسیله، حتی دره هم نه، یه چاه انسان میفته، چاه عمیقی درش، میخواد بیاد بالا، چجوری میاد بالا؟ به چه وسیله داره دیگه. شما بگو آقا مثلا دستشو بگیره به دیواره چاه بیاد بالا، خب بالاخره باید وسیله باشه. حالا با دیوار چاه قابل این که دستتو بگیری نبود، قابل این که پاتو به یه جا گیر بدی نبود، چیکار میخوای بکنی؟ باید همون تای چاه بمونی تا بمیری دیگه. بالاخره بالا آمدن از سطح این چاه احتیاج به ابزار و وسیله داره، احتیاج به دارایی داره، باید چیزی داشته باشه. مثلا اگر کسی چنگکی داشته باشه، نردبانی داشته باشه، بازوان و پاهای قوی داشته باشه، تناب داشته باشه، نمیشه دارایی انسان. برای چی؟ برای اینکه بتونه از این چاه در بیاره. ما متولد در جهنم هستیم و مقیم در جهنم هستیم. فقط کسایی در میان که اول از این اهل حرکت هستن، یعنی متوجه باشن که توی جهنم هستن، متوجه باشن که جهنم جای موندن نیست، متوجه باشن که با بی‌نهایت و ابدیت روبرو هستن و باید انجام درام و برن، و متوجه باشن که برای یک چیز بالایی خلق شدن، برای یک هدف عالی خلق شدن. حالی که میخوایم در بیام احتیاج به وسیله داریم، احتیاج به وسیله داریم. علی علیه السلام بالاترین وسیله رو اینجوری بیان میکنه، یعنی یکی از محکمترین و بهترین بالاترین وسیله‌ای که انسان میتونه در نجات از جهنم و غلبه بر موانع ازش استفاده کنه، میفرماید افضل الملک ملک الغضب، این هستش که به غضبش بتونه غلبه کنه، که از بالاترین دارایی‌های انسان هستش، به خشم خودش، به غضب خودش بتونه غلبه کنه. خب وقتی بالاترین دارایی انسان غلبه بر یا یکی از بالاترین دارایی های انسان، مهمترین دستگیرها و دارایی های انسان غلبه بر غضب باشه، تملک غضب باشه، قطعا خود غضب میشه چی؟ میشه دشمنترین دشمن ها، دشمنترین شد و خطرناکترین دشمن ها. لذا در یک روایت دیگری میفرماید که الغضب عدو فلا تملک نفسک. علی علیه السلام، غضب دشمن توست، همونطور که افضل دارایی های تو تملک بر غضب هست، پس معلوم هستش که این غضب خیلی دشمن عجیبی است که اگه کسی بهش غلبه کرد و صاحبش شد، بهترین وسیله ها رو به دست آورده، یعنی بزرگترین موانع رو از سر راه خودش برداشته، پس معلوم است دشمن قوی هستش. لذا حضرت میفرماید الغضب عدو دشمن است، فلا تملک نفسک، او رو صاحب نفس خودت نکن، نفس رو تحت تملک و دارایی غضب قرار نده، نگذار به تو غلبه کنه، نگذار صاحب تو بشه، نگذار او هر جا دلش خواست تو رو ببره. خب حالا کسی که اخلاقش خوشه، کسی که صبور هست، کسی که قدرت تقافل داره، قدرت تجاهل داره، اینا که میگم خوشی اخلاق، تقافل، تجاهل، همه ابزار غلبه بر غضب هست. دقت بکنید بهش، وقتی غلبه بر غضب یک جریان کلی هستش، اما این خودش در این جریان کلی، در این حرکت غلبه بر غضب، انسان باید از خیلی از عوامل کمک بگیره تا نگذاره او بهش غلبه بکنه. مثل کشتی است دیگه، شما میخواید کشتی بگیرید، یه طرف دشمن شما غضبه، میخواید باش کشتی بگیرید، در کشتی باید به فنون مختلف وارد باشه که یک، نگذاری زمین بزننده، دو، تو چیکار کنی؟ تو رو زمین بزنی، فن باید بلد باشه. ببینید چقدر دارایی هستش انسان اگر اینها رو داشته باشه، اینا دارایی هستش. و خب حالا نمیارزه آدم برای کسب این دارایی ها وقت صرف کنه، عمر بگذره، فکر بکنه، برنامه ریزی کنه. چطور برای مثلا یه معامله مثلا چند هزار تومانی و چند صد تومانی و اینا میشینیم فکر میکنیم، برای یه خرید مثلا جزئی میشینیم فکر میکنیم، نقشه میریزیم، وقت میذاریم. برای به دست آوردن یه همچین دارایی هایی واقعا احتیاج به وقت گذاری هست، احتیاج به فراغت هست، احتیاج به خلوت هست، احتیاج به آگاهی هست، احتیاج به برنامه ریزی هستش که انسان بتونه این دارایی ها رو به دست بیاره. به هر حال تجارت هستش دیگه، تجارت هستش. الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. علی علیه السلام فرمود فقر و ثروت انسان بعد از اینکه عرضه میشه بر خدا روشن میشه، یعنی اونجا معلوم میشه کی چه دارایی هایی داره، کی فقیر متولد شد و کی چه دارایی داره. خب حالا اینم علی علیه السلام به ما فرمودند در این کلام زیبا که اگر به دنبال دارایی هستید، به دنبال تجارت و سود هستید، بدونید که یکی از پرسودترین تجارت ها این هستش که بتونید صاحب غضب خودتون بشید، غلبه بر غضب بکنید. روایت بعدی، اقدر الناس علی السواد من لم یغضب، تواناترین مردم بر انجام عمل درست کسی است که غضب نمی‌کنه. از امیرالمومنین علیه السلام. روایت بعدی: احضر الناس جواباً من لم یغضب. این نتیجه روایت قبلی هستش. روایت قبلی می‌فرماید که من توضیح هم دادم برای روایت قبلی فرمود اقدر الناس علی الصواب من لم یغضب، قادرترین مردم، تواناترین مردم بر این که درست عمل بکنه کسی که غضب نمی‌کنه. یعنی اگر می‌خوای فکرت و اندیشت و به تبع او عملت درست باشه و اشتباه نباشه، باید غضب نکنی یا در حین غضب فکر، تصمیم گیری و عمل نکنی. اونطور هم حضرت فرمود که موقع غضب تصمیم نگیرید، عمل هم نکنید، هیچ کاری موقع غضب نکنید. فقط تنها کاری که موقع غضب میخواد بکنید این هستش که بدونید که چی هستش، بدونید که الغضب و نارون موقده، همون که جلسه قبل خدمت هست، بدونید که همون موقع غضب، فقط بدونید که الان شما آتش گرفتید. تو آتش گرفتن آدم چیکار میکنه؟ فقط یک دنبال یه جای میگه خودشو خاموش کنه، یه جوری خودشو خاموش کنه. من کدمه او اطفاها، کسی که فرو بنشونه او رو دفعش کرده. یعنی شما موقعی که آتش گرفتید به وسیله او طرف کسی نمیتونید برید، چون اونم چی میشه؟ آتش میگیره. همونجوری هم نمیتونید ببینید، چون خودتون میسوزید. تنها راهش این هستش که خاموش کنید. لذا موقع غضب ارتباط نباید باشه. خب وقتی این چنین هست، حالا این روایت دوم راحت تر درک میشه که احضر الناس جواباً من لم یغضب. حاضر جواب ترین مردم، یعنی کسی که چی هستش؟ میتونه جواب بده، پاسخ بده و درست راهنمایی بکنه، کسی است که چی هستش؟ غضب نکنه. کسی است که غضب نکنه. لذا اگه پیش شخص عصبانی بخواید چیزی سوال کنید، معلوم نیست جواب درستی بهتون بده. این ابتدایی ترین به اصطلاح عوارض مسئله غضب هست. از ابتدایی ترین جواب درستی ازش نمیگید موقع عصبانیت، موقعی که ناراحت هست، راهنمایی درستی نمیکنه، جوابتون هم نمیده و چه بسا سر به دون انسان موقعی که عصبانی هست نمیشه ازش. لذا مثلا موقع شخص عصبانی است میگن که چیه؟ پیش نیایید، باش حرف نزنید، نتیجه نمیگیرید. از اون موقعی که غضبناک هست نتیجه نمیگیرید. اشتباه همه ما، هممون برام عرض می‌کنم، این هستش که موقع عصبانیت و غضب یک کسی میخوایم همونجا بشه چیزی رو تفهیم بکنیم، همونجا بشه چیزی رو تفهیم کنیم و بهش ثابت بکنیم و این فایده ای تو اون حالت نداره، تو اون حالت نداره. یه نکته مهم این هستش که کسی عصبانی هست و خشمگین هست، آتش گرفته و نزدیک شدن به او عبارت است از آتش گرفتن خودت، چون اون شعله میتونه شعله شما رو هم چیکار کنه؟ برافروخته کنه. وقتی هر دوتون غضبناک شدید به هیچ نتیجه ای نمیرسید، به از ثواب هر دوتون دور هستید. لذا اصلا ارتباط صحبت کردن توی اون فایده نداره. برای همین مثلا در روابط زناشویی میگن که وقتی یکی از طرفین عصبانی هست، طرف دوم دیگه سکوت کنه، فقط هیچی نگه، هیچی نگه، تا چی بشه اون یکی خشمش بخوابه. حالا اگه قرار حرفی هم زده بشه، راهنمایی بشه، اصلاحی بشه برای بعد، کمک میشه کرد برای فرونشوندن غضبش. یعنی او رو از ابزاری که داره آتش او رو شعله ورتر میکنه دورش نگه داریم. نگهت میکنیم؟ دورش نگه میداریم. این من لم یغضب، حالا بذارید من یه فرمول کلیش رو خدمتون عرض کنم که بدونید که مسئله جواب و ارتباط یه مسئله فراتر از این روایت هستش که حضرت فرمود. در مقوله ارتباط، به خصوص ارتباط کلامی، اونجایی که بحث تبادل اطلاعات هست، هیجان مضرترین چیزها هستش. هیجان غضب از چه جهتی مانع حاضر جوابی هست؟ مانع این که انسان درست عمل بکنه و درست جواب بده و درست حرف بزنه و حتی درست بشنوه. چون آدم موقعی که غضبناک است حرفارم بودار میشنوه. حرفارم بودار میشنوه. یعنی حرفو دقیقا با همون معنایی که داره نمیشنوه. یه جوری دیگه میفهمه موقع غضب. چرا اینجوری هست؟ چون کلن هیجان برای ذهن مزر هستش. یعنی غضب از اون جهت مانع حاضر جوابیست که از نوع چی هستش؟ از نوع هیجان هستش. مثل غم، غم شدید. که تو غم شدید هم انسان اشتباهات زیاد میکنه. اونجا که قصه و غم بهش وجود میاره نمیتونه روش درستی رو انتخاب بکنه. یا شادی بیش از حد. شادی، ذوق بیش از حد هم انسان رو چیکار میکنه؟ انسان رو از تعادل خارج میکنه. تو اونجا هم تصمیم درست حسابی نمیتونه بگیره، رفتار درستی نمیتونه انجام بده. خیلی وقتی ذوق زده میشن رفتارهای سبکسرانه ازشون سر میزنه، حرفهای سبکسرانه میزنن، کارهای بدی میکنن. چون این حاکی از این هستش که در متعادل نیست. پس غضب از اون جهت که نمونهی به صلاح از مصادیق هیجان هست انسان رو خارج میکنه از تعادل. درخواست هم میخواید در کسی بکنید، موقعی که عصبانیست وقتی میرید پیشش یه چیزی بخواید میبینید که نمیتونید اون چیزی که میخواید ازش بگید. موقعی که غم عصبانیست تو حالتهای هیجانی برقراری ارتباطات موفق نیست. لذا مثلا داریم که از استاد موقعی که داره راه میره، موقعی که ایستاده یا مواقع هیجانی سوال نکنید. موقعی که بول داره استاد میخواد به دستشویی، امید استاد داریم دستشویی یا بعد مثلا دنبال استاد هم میفته میخوان سوال کنم جواب درست حسابی نمیتونید بگید، چون اصلا اون موقع فکرش کار نمیکنه. استاد عجله داره میخواد بره یه جایی، ما میگیم آه این سوالم جواب بده، این یه مطلب. ممکن است ما بعضی از سوالای پیش پا افتاده و ساده رو که استاد ملکش هست سوال بکنید ازش جواب بگید، ولی هیچ حرف عمیقی رو از استاد تو حالت های عجله و هیجانی نمیتونید بگید. یا تصمیم، نه، حتی موقع هیجان ممکنه با شما در مورد انجام یک کاری موافقت بکنه، بعد که متعادل شد چیکار کنه؟ موافقتش رو لغو بکنه. یا موقع غضب با شما در مورد انجام یک کاری یا دادن چیزی مخالفت بکنه، بعد از که متعادل شد نه، موافقت بکنه بدهش. نه فقط غضب، مقوله هیجان این چنین هستش، این باید بهش توجه داشته باشه. این باعث میشه که ما بدونیم که موقعی که میخوایم کارمون جلو بره یا ارتباط خوبی برقرار کنیم که مفید باشه، باید این در حالتهای هیجانی سراغ کسب چیزی نباشیم. سراغ کسب چیزی نباشیم. خب البته خود این فرمول، یعنی همین مسئله هیجان، بحث خیلی مفصلی داره. این خیلی بحث داره. این برای به دست آوردن خواسته ها هم خود همین فرمول ما میگه که شما اگر خواسته ای دارید، خواسته ای دارید، چون خواسته همیشه درست نیست، این دقت کنید، خواسته ها همیشه درست نیست، اگر خواسته ای دارید تو حالت های هیجانی هم میتونید چیکارش کنید؟ کسبش کنید. ولی ثواب نیست، این دقت بکنید. یعنی تو حالت هیجان ثواب قطعاً نیست. ثواب نیست. ثواب برای کی نیست؟ برای شخص چی؟ غضبناک. خب شخص غضبناک. ولی با ظرافت میشه از شخصی که هیجان بهش دست داده یه امر ناسواب رو گرفت و حتی یک امر مطابق ثواب رو گرفت، ولی برای اون شخصی هستش تو حالت تعادل ثواب نیست. یعنی اون شخص این رو ثواب نمیدونه. حالا توجه بفرمایید، مثال بزنم براتون تا این قضیه روشن شه. شما میخواید موافقت یک بزرگی رو جلب کنید برای انجام یک کاری. حالتی که غمگین هست نمیشه، حالتی که غضبناک هست نمیشه، خیلی ذوق زده است و شاد هست، تحت تاثیر هست، چه میشه؟ ما چه بسا یک چیز رو ایجاد بکنیم، یک بزرگی رو شادش بکنیم، هیجان در ایجاد بکنیم، در اون حالت هیجان چیکار کنیم؟ موافقتش رو بگیریم. بعد که میدونیم ممکن است بعدن که متعادلش رو زیرش بزنه چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا لطفا اینجا امضا بفرمایید. این بنده خدا تو حالت هیجان دیگه، شاد شنگول اینا، امضا میکنه. امضا میکنه. بعد که متعادل شد دیگه نمیتونه زیر امضاش بزنه. امضا کرده. این رشته سر دراز دارد. خیلی مقوله پیچیده و عجیبی است. و جالب این است که همه انسان‌ها فطرتاً همه اینا رو میدونن. یه موقع از خواسته‌ای داره تو موقع غضب میتونی اینو چیکار کنی؟ از شخص مقابلت بگیری. حالا اینا رو ما ترفندی هست شما ندیم. چجوری؟ خواسته رو با ایجاد غضب بگیری. این است که در حالت مخالف اونچه که می‌خوای غضب ایجاد کنی در شخص مخالف. ها؟ در شخص مخالف تو حالت مخالفش غضب ایجاد کن. میگه آی چنین شده، آی چنان شده، چند تا خبر ناگوار رو بعد میدی به طرف، طرف خیلی غضبناک میشه. غضبناک میشه، توهین غضب چی هستش؟ میخواد دفع کنه دیگه، چون غضب چی میخواد؟ آرامش میخواد. آتش شعله ور است، وقتی شعله ور شد چی میخواد؟ خاموشی میخواد. اونجا که غضبناک شد در جهت مخالف خواسته شما، شما خواسته خودتون میتونید چیکار کنید اونجا؟ ازش بگیرید. مثال عرض کنم. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه به عنوان مثال عرض کنم. این تأثیرها فقط غضب نیست، دارم حالات هیجان رو دارم عرض میکنم، حالات تأثیرات منفی رو میخوام عرض کنم، نه فقط غضب. آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه با فلسفه خیلی راهی نداشت، مخالف فلسفه بود. مرحوم علامه طباطبایی هم حوزه فلسفه داشت، اون در قم فلسفه تدریس میکرد. آیت الله بروجردی گفتید آقا جمع کنیم بساط فلسفه و این علوم جمع کنیم، به فقه و کارهای دیگه بپردازیم. مرحوم علامه هم جمع کرده بودن. آقای فلسفی ما، خطیب آقای فلسفی، ایشون میاد میره یه مشتری کتابای کمونیستی رو جمع میکنه، از این مزخرفات و اراجیف کمونیست‌ها رو جمع میکنه، میاد میریزه جلوی بروجردی. میگه آقا ما خب این همه کتاب برای جوان‌ها و مردم نوشتن علیه خدا علیه دین، چی میخواد اونا جواب بده؟ اگه قرار باشه حوزه فلسفه و مسائل عقلی تعطیل باشه کی میخواد جواب بده؟ هی نگاه میکنه خب خیلی کتاب هست، این همه کتاب نوشته، من متأثر میشه، ناراحت میشه، بعد دستور میده که چیه؟ که حوزه فلسفه مثلا به حوزه بحث عقلی را بیفته. یعنی ایجاد چی؟ ایجاد یک حالت منفی برای رسیدن به یک ثوابی. حالا ممکن است برای رسیدن به یک غلطی باشه. مثلا شما میاد از یه نفر بدگویی میکنید، میخواد اون یه نفر خودتون اثر را بردارید، میخواد اثر را بردارید، زورتون نمیرسه، میاد به کسی که زورش میرسه چیکار میکنید؟ از این بدگویی میکنید، اونقدر میگه که اینو متنفرش میکنید که او چیکار کنه؟ اقدام به از بین بردن این بکنه. به هر حال انسان برای رسیدن به خواسته خودش، هم از ثواب یا غیر ثواب، به ایجاد هیجان اقدام میکنه. موقعی هم که خودش هیجان زده هستش به کارهای ناسواب چه؟ آغشته میشه، آلوده میشه. و همچنین خود او هم همینطور، خود او هم موقعی که به حالت به هیجان در میاد چه بسا از هیجانش کسی دیگه داره استفاده میکنه، برای چی؟ برای که او رو به راه راست هدایتش بکنه، او رو به ثواب برسونه. لذا یه موقع هستش که ما تو حالت عادی همت نداریم کار خوبی رو انجام بدیم، یه کار بزرگی رو انجام بدیم، یا راه خدا رو بریم. اما وقتی از تعادل خارج میشیم، اون حالت هیجانی در ما ایجاد میشه، چی میشیم؟ تصمیم میگیریم و مثلا شما میخواید در یک گناهکار حس توبه رو ایجاد بکنید. حتی عادی میشه بابا یه گناه نکن، مثلا خوب نیست، نمیشه. یه موقع هستش میاد چیکار میکنی؟ میاد در اون یک هیجان مثبتی رو ایجاد میکنی، یک بینش عمیقی رو ایجاد میکنی که او چنان برافروخته میشه و چنان متأثر میشه که گناه رو میذاره کنار. البته باید دقت بکنید حالت های هیجانی و برافروختگی و تأثر شدید در راه خیر یک امر غیر متعادل نیست. وقتی میگیم غیر متعادل است، از این جهت نسبت به حال شخص میگیم غیر متعادل، نسبت به حال خود شخص نه نسبت به حقیقت، بلا این که یه نفر هیجان زده بشه و گناه و کنار بگذاره، اون هیجان یعنی چی؟ یعنی کشف واقعیت، و واقعیت هیچ وقت از اعتدال خارج نیست، واقعیت واقعیت است، حقیقت حقیقت است و خروج از اعتدال نیست. درسته نسبت به حال او هیجان هست، یک امر غیر متعادل هست، غیر متعارف است، اما او خمود بوده، او خاموش بوده، او عقب بوده، او جاهل بوده، و الا حقیقت همیشه یک چیز هستش. روزه همینطور هستش، تأثری که در روزه ها ما داریم همینطور است، از همین مقوله هستش. اعظم الناس سلطانا علی نفسه من قمع غضبه و امات شهوته. علی علیه السلام عظیمترین مردم، بزرگترین مردم از جهت، یعنی قوی ترین مردم از جهت تسلط بر خودش، کسی است که من قمع غضبه، غضبش چیکار کرده باشه؟ قمع، سرکوب کرده باشه، و امات شهوته، شهوتش رو میرانده باشه که شهوت بهش اونجور غلبه نکنه که او رو از راه راست چه منحرف بکنه. در ادامه همون بحث دارایی که افضل الملک ملک الغضب، با توجه به اون این روایت رو میخونیم از امیرالمومنین علیه السلام: رأس الفضائل ملک الغضب و اماتت الشهوات. رأس همه فضیلت ها این هستش که انسان غضبش رو کنترل بکنه، صاحب غضب خودش بشه و شهواتش رو بکشه. اعدا ادوون للمرئه غضبه و شهوته، فمن ملکها علت درجته و بلغ غایته. فرماید که دشمنترین دشمنان انسان غضب او و شهوت او هستند. دلیلش هم خدمتتون عرض کردم. همان ملکهما، هر کسی که این دوتا رو چیه؟ صاحب بشه، غلبه کنه به این دوتا، بتونه صاحب غضب و شهوتش بشه، علت درجه تو، درجه چی میشه؟ عالی میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا همه اون گرفتاری هایی که انسان داره همین دو صفت حیوانی است دیگه، همش منشه همه بدبختی همین دو صفت است، غضب و شهوت. یه کسی به این دوتا غلبه کنه درجهش بالا میشه. یعنی چی؟ یعنی از عمق جهنم، از درکات جهنم به سمت چی میره؟ به سمت درجات میره، میاد بالا، درجات بهش رو طی میکنه. و بلغ غایته، به غایت و خواسته خودش میرسه. اگر کسی غایت و خواسته داره باید هم به شهوتش غلبه کنه، هم به چی؟ به غضبش غلبه کنه. حتی پولدارها، تجار، موفقین سیاسی و خیلی از کسای دیگه هم که متدین نیستن، اونها هم اگر به درجاتی رسیدن چی بوده؟ در طول حرکاتشون اینها غلبه بر شهوت کردن، از جنگ و جدال بی موقع هم چیه؟ پرهیز کردن تا تونستن. یه پزشک بی دین لامذهب، اصلا ضد خدا، او اگر شده پزشک موفقی شده، اگه میخواست مثلا مثل دانشجوهاینه مثلا فاسد دیگه بیفته مثلا دنبال عیش و نوش و شهوترانی، که درست نمیتونست بخونه، که پزشک موفقی هم نمیشه. حالا کاری نداریم، خدایی هست خدایی نیست، او تونسته غلبه کنه به این که خب حالا مثلا دانشجوهای دیگه میرن دنبال مثلا شهوترانی و کارهای دیگه و عیاشی تو محیط دانشگاه و چیزهای دیگه، او نشسته درس خونده، زحمت کشیده تا شده چی؟ اون درجات عالی علمی رو کسب کرده. ما دقت بکنیم، پس غلبه بر شهوت و غضب نه فقط در راستای رسیدن به اهداف الهی، تو اهداف دنیایی و مادی هم، اهداف بزرگ مادی هم اگر کسی بخواد راه پیدا بکنه باید بتونه به غضبش و شهوتش غلبه بکنه، حتی اگر هدفش شهوت باشه، حتی اگر هدفش چی باشه؟ شهوت باشه. یعنی برای رسیدن به شهوات بالاتر باید از شهوات پایین چیکار کرد؟ پرهیز کرد. برای رسیدن به شهوات بالاتر از شهوات پایین چی هستش؟ پرهیز کرد. یکی همون دم که شهوات پایین گیرش میاد خودشو مشغول اونا میکنه، او هیچ وقت ارتقا پیدا نمیکنه. یک کسی نه، به همه اینا غلبه میکنه، به جای میرسه که ده‌ها و صدها و هزاران برابر اون چه که ازش چش پوشیده گیرش میاد. بعدن دیگه داره، انقدر داره که دیگه تمام شدنی نیست. مهم هست انسان در هر راهی میره باید به میلش و شهواتش و عصبانیتاش و هیجاناتش غلبه بکنه. روایت بعدی بحث سنخیت بین ما و معصومین علیهم السلام در این مورد هست. میفرماید که لیس منا من لم یملک غضب علی علیه السلام، از ما نیست کسی که غضبش رو صاحب نشه، مالک غضبش نباشه، از ما نیستش. واقعش اینطوره، به میزانی که ما عصبانی هستیم، خشمگین هستیم، این مورد ناراحت میشیم، هیجان زده میشیم، به همون چیزا برمیخوره، به همون میزان ما دور میشیم از معصوم علیه السلام. به هر میزان نازک نارنجی بودن، زود دل رنج بودن، زود به اون بر بخوره یه چیزی، زود عصبانی بشیم، زود با شنیدن یه چیزی که به ما گفته میشه ناراحت بشیم، آی به من اینجوری گفتن، آی چنین میگن، این اعتراض رو به من کردن، یا این اعتراض رو ممکنه من بکنن. کسی که روحش کوچیک هستش، در اثر یه اعتراض، شنیدن یه مخالفت به هیجان میاد، ناراحت میشه، این دور از معصوم. معصومین علیهم السلام اینجور نبودن، اینجور نبودن. بعضی تا باشد یه مخالفت کوچکی میشه، یا با نظرشون موافقت نمیشه، یا مثلا فرض بفرمایید که اون خواستشون با خواستشون موافقت نمیشه، زود میرن تو لاش غم، قصه، عصبانیت، حسادت، انتقام گیری. اینها فاصله دارن از معصومین علیه السلام. معصومین این چنین نبودن. لیس منا من لم یملک غضبه. معصومین سعی صدر داشتن علیه السلام، تحمل مخالفت رو داشتن، تحمل مخالفین رو داشتن، جوش نمیوردن. من غلب علیه غضبه و شهوته فهو فی حیز البهار. کسی که غضبش و شهوتش بر او غلبه کنه، او در زمره چهارپایان هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت بعدی از حضرت باقر علیه السلام هست، میفرماید که لا قوت کرد الغضب. خیلی زیباست. حالا بعد احادیث خیلی شیرین و زیباتر از این هم داریم، میرسیم بهش. این چه قوقایی هست اونجا، چه حرفایی هست اونجا. میرماد هیچ توانی مثل رد کردن غضب نیست. رد کردن غضب حرف قشنگیه ها، که انه دشمنی چیزی به تو حمله کرده، میخوای چیکار کنی؟ میخوای جا خالی بدی؟ بره، رد شه، به تو نخوره. تیریست از جانب شیطان. خوندیم دیگه، جمرتون من الشیطان، یادتون هستش؟ یک تیر شعله وریست از ناحیه شیطان، ردش بکنه انسان وقتی آمد سراغش، یه طوری جا خالی بده که او به این نخوره. اگه آمد سراغش بتونه چکارش کنه؟ کنترلش بکنه. فرماید هیچ قدرتی مثل این نیستش، هیچ قدرتی مثل این نیستش. و عجیب است، هر کسی رو من به شما عرض کنم، هر کس طالب قوت روحی هست، توجه کنید، وسعی نفس برای چی؟ برای همه چی؟ برای حضور در برزخ، برای ادراک برزخ، برای قدرت داشتن در تصرف در نظام تکوین و خیلی چیزهای دیگه. باید بتونه این غضبی که به سمت او هجوم میاره او رو فرو ببرش، نذاره اذیتش بکنه و شعله ور بشه. و از این بالاتر اگر کسی میخواد به اون درجات برسه، باید یک کاری بکنه که غضب با او کاری نداشته باشه. یعنی اگر شلیک شد او رو شعله ور نکنه. مثل چیزی که یه نفر میخواد هیجان بیاره برای شما، شما یک دریایی هستی که اون شعله تیر شعله ور وقتی میفته توش چی میشه؟ خاموش میشه. زود جوش نیاریم. این تمرین میخواد. یعنی خیلی هم تمرینش عجیب هست. خداوند تبارک و تعالی اگر ما بخوایم بحث رو باز بکنیم سرش، مدت ها راجع به این بحث داریم. در معرفت هم من مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردم که خداوند برای که انسان روش بده، بحث بلا یکی از همین چیز هستش. بحث بلا برای این هستش که انسان بتونه از جهنم خارج بشه. خیلی رابطه داره ها. شما فکر نکنید بگید که فقط خداوند مثلا ما رو مریض کرد که مثلا در عوضش گناهمون بخشیده بشه. بحث این نیست. بحث این هستش که چه ارتباطی بین مریضی و بلا با خروج از جهنم وجود داره. کشف این مکانیزم خیلی مهم هستش. کشف این رابطه خیلی مهم است که اصلا چه ربطی داره که مثلا ما یه چیزی رو گم بکنیم یا یه حرف بدی بشنویم یا یه غمی حتی بیاد سراغ ما، کسی از ما بمیره، دشمن داشته باشیم، چه ربطی بین این هست و خروج ما از جهنم که خداوند اینها رو مایه تزکیه نفس و کفاره برای گناه ها قرار داده. کشف این رابطه خیلی مهم است. اینو ما باید کشف کنیم. در تمام بلاها فلسفهش همین استش که انسان رو بکنه از دنیا و اون رو وارد برزخ بکنه، بکنه از جهنم، علو درجه به انسان بده، علو درجه. اونهایی که روحشون ضعیف هست یا آگاهی ندارن از هر یکی از بلاها و حوادث منفی ترین برداشت دارو میکنن، منفی ترین برداشت دارو میکنن، آمادگی ندارن، ضعیف هستن. اونهایی که نه روحشون قوی هست از همه اینها پله های ترقی میسازن. فلسفه همه سختی هایی که انسان در دنیا میبینه همین هست. همه سختی هایی که انسان میبینه و اونهایی که هوشیار بودن مثل انبیا و اولیا علیهم السلام، اینها کسایی بودن که اگر در معرض چیزهایی که نمیخوان، نفسشون نمیخواست قرار میگرفتن، همه اونها رو تبدیل میکردن به پله های ترقی، همه اونها رو تبدیل به پله های ترقی میکردن. پس توجه داشته باشیم، هر مکروهی سازنده است، هر مکروهی، یعنی چیزی که بعدمون میاد سازنده است، میتونه ما رو رشد بده. مهم اون داشتن قدرت هست که وقتی حمله میکنه به ما با چیکار بکنیم. مثل این چی هستش دقیقا بذار خدمت رو ارز کنم. مثل بیماری هستش که هجوم میاره سمت یه نفر، شخص یا تلف میشه در مقابل هجوم این میکروب و بیماری یا مقاومت میکنه. اگر شخص مقاومت کرد و غلبه کرد، یعنی دوام آورد زیر بیماری، به تب ممکنه بیفته، تو رخت خواب ممکنه بیفته، به داد و فریاد ممکنه بیفته تا در مرگ بره، ولی مقاومت کنه، مقاومت کنه و خوب شه. وقتی خوب شد او در مقابل اون میکروب چی میشه؟ واکسینه شده دیگه، نتونسته از پا در رو. مهم برای همین حضرت تعبیر به قوت میکنه ازش، لا قوت کرد دل غضب. غضب کی میاد سراغ ما؟ ها؟ این خیلی مهمه، توجه داشته. غضب موقع میاد سراغ ما که ما با یک امری که نمیخوایم روبرو بشیم، با مکروهمون. همه ی ظرافت تو اینجاست و همه ی هنر اینجاست که انسان وقتی میاد سراغش هم چیزایی رو بتونه چیکار کنه، بتونه قورتش بده این رو و هضمش بکنه. ها دقت بکنید چقدر زیبا معصومین علیهم السلام فرموده. خود معصومین علیهم السلام تعبیر به خوردن کردن این رو، میگم قورتش بده، تعبیر به همی کردن. میفرماید ما تجرع عبد جرعتا افضل عند الله من جرعت غیظ کظمها لله ابتغاء وجه الله. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر عالیست، چقدر شیرین هستش. و به موالاتکم علمنا الله معالم الدین و معدن العلم. کسی مگه غیر از معصومه میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اینا خودش دلیل رسالت و امامت این هست. میفرماید که هیچ بنده ای جرعه ای بالاتر از جرعه نوشیدن ها، جرعه ننوشید بالاتر از جرعه غیظی که کزمه ها چیکار کرد؟ او دفعش کرد، کزمه غیظ کرد و او رو فرو برد به خاطر خدا، ابتقاء وجه الله، به خاطر خدا لله آورده و بعد ابتقاء وجه الله هم آورده. دقیق کنید، دوتا است، کزمه ها لله، ابتقاء وجه الله به خاطر اینکه خدا رو دوست داره، به خاطر اینکه رضایت خدا رو میخواد، دنبال وجه خداست. هیچ جرعه گواراتر از این نیستش، هیچ جرعه بالاتر از این نیست که انسان در مقابل این قرار بگه و این رو قورتش بده. نعم الجرعه الغیظ لمن صبر علیها، بهترین جرعه است. چه جرعه خوبی است، چه نوشیدنی خوبی است، چه خوراک خوبی است، غیظ لمن صبر علیها، برای کسی که بتونه صبر بکنه، بشه بتونه صبر صبر کنه. بله، به غیظ یعنی چی؟ یعنی جرعه است. باید چیکارش کرد؟ جرعه است چیکار میکنن؟ پایینش میدن. چه جرعه خوبی است، چه جرعه خوبی است. رشد تو همینه برادر عزیز، یعنی باید دقت کنید این رمزها، خیلی توجه کنید، خیلی توجه کنید بهش. رشد در همین است. حالا ما با وجود این چند تا روایت، البته من بحثو دارم هی قیچیش میکنم، چون اگه بخوام به صورت تخصصی واردش بشیم خیلی دامنش وسیع هستش، هم ما نمیتونیم، هم که اذیت میشیم از اینکه نمیگیم و نمیتونیم، شما هم اذیت میشید از اینکه نمیتونید احصایش بکنید تو ذهنتون، چون خیال نداریم بحث رو تو این جد فعلا ادامه بدیم، بحثمون چیز دیگری هستش. چرا اینجوری هستش که ما مطلق مکروهات رشدمون میده؟ اینو که میاد سرمون ناخواسته ها، دقت بکنید، اگه خودمون بندازیم توش، نه ناخواسته. چه حکمتی خدا شیطان رو برای ما فرستاده؟ توجه بفرمایید. المؤمن بین خمس شدائد، بین پنج شدت هست. مؤمن یحسد، اولین شدت این است که مؤمن دوچار مؤمن حسود هستش و چقدر دردناکترین جرعه ها و بلاها این است که انسان گرفتار متدینین و مؤمنین حسود بشه. خیلی سخت است آقا. یعنی از این پنج شدت هیچ سختی به اندازه این نیستش، چون جهنمی است که در قالب مقدس به شما تحمیل میشه، خیلی ناجوری هست. مثل جوجه تیغی میمونه که هر جوری میخوای بهش دست بزنی، بالاخره یه جوری میخوای بهش غلبه پیدا بکنی، چیکار میکنه؟ تیغ میره تو دستت، آسیب میزنه به انسان. چرا انسان گرفتار مؤمن حسود میشه؟ اصلا چرا خداوند یه همچین چیز رو قرار داده؟ نه اینکه خداوند به صلاح حسد مؤمن رو بپسنده، اینو دقت بکنید، این نیست منظوره. ما گرفتار هستیم، اولیای خدا بیشتری گرفتاری داشتن، مقدسترین افراد باشون مخالفت میکردن. امام فرمود چی؟ فرمود خون دلی که پدر پیرتان از این طایفه خورده، کدوم طایفه؟ روحانیت، از هیچ طایفه نخورد. چرا سخت‌تر هستش؟ این خون دل همه خون دل ها بدتره، چون عرض کردم تو اون قالب مقدس به انسان تحمیل میشه، انسان دستش بسته است، نمیتونه اینو به راحتی جراحی کنه، نمیتونه قده های سرطانی حسادت مؤمنین رو به راحتی درمان بکنه، سخت هستش. باقی مبتلا هست مؤمن حسود، شیطان، نفس، کافر، منافق، این پنج تا. منافق تحملش خیلی راحت است، کافر تحملش راحت هستش، حتی شیطان چون خباثت داره، شیطان مظهر خباثت است. اگه انسان بو ببره که چیزی که داره سراغش میاد و او رو اذیت میکنه، وسوسه شیطانیش، خوب باش مقابله میکنه. یعنی استاد مربی به ما میگه که فلانی، تکون میده ما رو فلانی، این حالت تو مطمئن باش وسوسه است. ما متوجه که میشیم قدرتمون زیاد میشه. چرا؟ چون دشمن رو خبیث میدونیم و در مقابلش میستیم. نفس هم همینطور. اما مؤمن حسود خیلی مشکل هستش. مؤمنی که در اثر بی‌ظرفیتی، در اثر آلودگی، در اثر کوچکی روح، در اثر جهالت درد سر درست میکنه، تبدیل میشه به یک بلا دیگه، تعبیر شدائد کرده حضرت، یک خودش می تبدیل به یه شدت میشه، تبدیل بشه و خیر نمیبینه کسی که خودش بشه یه شدتی برای کسی، خودش بشه یه عاملی برای اذیت کسی. حالا شما نها کنید توی این روزنامه ها آقایون مؤمنین چجوری به جون همدیگه میفتن، توی این جنگ احزاب آقایون چجوری به جون همدیگه میفتن، در انتخابات چجوری به جون هم میفتن، بی جهت دروغ علیه همدیگه مینویسن، حرفی که اعتقاد ندارن مسلم نیست میزنن و مینویسن علیه همدیگه میگن. ببینید چه مشکله، ببین مقام معظم رهبری چه خون دلی از دست این مقدس ممکنه بخوره و میخوره. امام چی کشید؟ خیلی بد است انسان اینجوری بشه، تبدیل بشه به یک موجودی که آزاد بده. و چقدر هوشیار باید باشه انسان. قوت میخواد دیگه، لا قوت کرد در غضب، دقت کنید، قوت میخواد انسان به خودش غلبه کنه، پا رو خودخواهی ها بذاره، پا روی نفسش بذاره که تبدیل نشه به عامل اذیت دیگر. مگر اذیت چی؟ مگر اذیت نفس های دیگران. یه موقع یه نفر مؤمن هم هست ولی وجود تو برای نفس اون مضر است، خب حالا اذیت هم میشه، دادم میزنه، خیرم نبینی بهت میگه، ازت خوشم نمیاد بهت میگه، نفرینت هم میکنه، ولی این مهم نیست، اون ناراحت نشه که اون نفرین بکنه، مهم این است که تو برای روح او مضر نباشی، وجود تو برای روح او مضر نباشی. یواش یواش به این رمز میرسیم که چرا وقتی موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی سوال کرد که رضایت تو در چی استش، فرمود رضای فی کرهک، رضایت من در سختی توه، یعنی تو اذیت بشی. خیلی رمزه هایی، خیلی حرفه. یا موسی اونجا که تو فشار هستی من راضی هستم، اونجایی که تو داری اذیت میشی من راضیم، اونجایی که تو دوچار مکروه هستی رضایت من اونجاست. و بعد این بحث مهم پیش میاد که چه رابطه ای بین رضایت خدا و اذیت و آزار انسان و کراهت انسان وجود داره، که انسان اون موقعی که تو فشار هست و در سختی است و در اذیت هست و در مکروهات هست مرضی خدا قرار میگیره، مرضیه میشه، این نفس انسان نفس مرضیه میشه. یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس مطمئنه رو پس ما میتونیم در بیاریم که نفس مطمئنه از چه چیزایی باید رد بشه که به چی برسه؟ به اطمینان و آرامش برسه. میتونیم در بیاریم نفس مطمئنه نفسی است که در اشد سختی خود قرار گرفته تا به اطمینان رسیده. بلا رو خدا نازل کرد برای چی؟ بلا رو نازل میکنه برای اینکه نفس رو آرامش برسونه. ولی برای کی؟ لمن صبر علیها، کسی که بتونه صبر بکنه، بتونه قورتش بده. این راجب این مزیه هم قبلا توضیح دادم، البته حالا بازم به عنوان یه سوال مطرح کردم، بازم مطرح میکنم، راجعش فکر کنید که یعنی چی رضای فی کرهک؟ یعنی چی وقتی پیغمبر میفرماید که از انبیاء علیه السلام عرض میکنه خدایا من میخوام هر چی گناه داشته باشم و هر مسئله باشه برای من، هر مانع باشه در همین دنیا برطرف بشه. میگه برو با فلانی ازدواج کن، با یه زن بد اخلاق قرقرو ازدواج کن. این چی میشه؟ این زن بد اخلاق قرقرو، نه که ما این انتخاب بکنیم، ما دقت کنید خیلی باید با اندیشه بزرگی به این روایت نگاه کنیم، نه اینکه قابل تجویز باشه برای. یعنی آقا اگر قرقر شنیدی میتونی آقا به عنوان جرعه بنوشی رو. نگه هی مقابل مس کنی، قرقر شنیدی، متلک شنیدی، حرف مخالف شنیدی، بکشش بخورش، او تو رو روش میده. و میفهمیم که چرا وقتی دوستی رفت در خونه دوستش، یه زنش آمد دم درو، یه زن بد اخلاق، قرقرو، او کیو میخوای؟ گفت فلان میخوام، باید تندی و فوش و وضعیت نیستش، فلان فلان شده و خلاص در بست، فلان جاست، رفته تو باغ مثلا یا فلان جا. میره میبینه که این دوستش یه شیر پیششه، یه شیر، و روی این شیر هیزماشو گذاشته داره رد میشه. شیر در استخدامش بود. این اول میترسه، بعد میگه نه نترس بیا، کاری باید نداره. میگه که یعنی چه کار داره؟ این چطور به این رسیدی؟ میگه با تحمل اون زنه من به اینجا رسیدم. تحمل اون زن. روی این رمزها فکر بکنید، اینها قابل تحمل هستش و خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه، خیلی از مشکلات ما رو حل خواهد کرد در سیر و سلوک، ادراک همین رمزی که امشب روش کار کردیم. خوب درکش بکنیم و بعد عمل بکنیم بهش.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على